آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه 12 آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 27 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 3 نوامبر 2021 میلادی. در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار برنامه فرهنگنامه رو خواهید شنید. برنامه بعدی ما تکرار برنامه راه رستگاری خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 12 آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 3 نوامبر سال 2021 میلادی است. هزار و 80 سال پیش در روز 27 ربیع الاول سال 363 هجری قمری، ابوالعلا معری، شاعر و ادیب عرب، در شهری در 20 میلی شهر حلب در سوریه به دنیا آمد و در سال 449 هجری قمری برابر با 1058 میلادی در همین شهر درگذشت. او در سن 4 سالگی در اثر بیماری نابینا شد و در 11 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد. 113 سال پیش در روز 12 آبان سال 1287 هجری خورشیدی، عالم مجاهد آیت الله میرزا حسین حسینی معروف به میرزا خلیل در سن 93 سالگی درگذشت. آیت الله میرزا حسین حسینی معروف به میرزا حسین میرزا خلیل در حدود سال 1194 هجری خورشیدی برابر با 1230 هجری قمری در نجف اشرف به دنیا آمد. این عالم برجسته پس از فراگیری مقدمات و سطوح نزد پدر و برادرش از محضر فقهای نامداری همچون شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری بهره برد و تا مقام رفیع مرجعیت شیعه پیش رفت. مرجعیت این فقیه جلیل القدر پس از رحلت میرزای بزرگ شیرازی فراگیر شد و شیعیان ایران، عراق، لبنان، هند و دیگر سرزمین‌های اسلامی به وی رجوع نمودند، به طوری که از ایشان به عنوان زعیم حوزه علمیه نجف اشرف یاد می‌گردید. آیت الله میرزا خلیل تمام مدت تدریس خود را در حوزه فقه سپری نمود و ده ها شاگرد فاضل به عالم تشیع عرضه کرد. وی در جریان نهضت مردمی مشروطه در ایران به همراه عالمان بزرگواری همچون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی یکی از سه رکن رهبری نهضت مشروطه از حوزه نجف بود و از این جنبش تا زمانی که به انحراف کشیده نشده بود حمایت می کرد. همچنین از وی آثار ارزشمند و فراوانی نیز بر جای مانده است. شصت و شش سال پیش در روز 12 آبان سال 1334 هجری خورشیدی، ادیب، مصحح و استاد دانشگاه دکتر احمد بهمنیار کرمانی در سن 72 سالگی درگذشت. دکتر احمد بهمنیار کرمانی در سال 1262 هجری خورشیدی در خاندانی فرهیخته در کرمان به دنیا آمد و در همان شهر نزد پدر و برادر خود ادبیات فارسی و عربی، فقه، اصول، فلسفه و ریاضیات را آموخت. او ضمن تحصیل زبان ترکی، استانبولی و انگلیسی را فرا گرفت و در این دو زبان دست به تحقیقات و تألیفاتی زد. بهمنیار در آغاز مشروطیت به مبارزات سیاسی روی آورد و در سال 1289 هجری خورشیدی روزنامه دهقان را برای اشاعه اندیشه‌های ملی خیش منتشر کرد که منجر به تبعید و زندانی شدنش به شیراز شد. بهمنیار مدتی به ریاست دارالمعلمین تبریز و نیز استادی دانشسرای عالی دانشگاه تهران رسید و در سال 1321 به عضویت پیوسته فرهنگستان ایران درآمد. استاد بهمنیار پس از اخذ دکترا از دانشگاه تهران به تدریس عربی پرداخت و به تألیف و ترجمه آثار همت گماشت. تصحیح کتاب‌های از قبیل تاریخ بیهق و تألیف تحفه احمدیه و داستان نامه بهمنیاری از جمله آثار این محقق برجسته می باشند. وی در املای فارسی صاحب نظر بود و بسیاری از شیوه های درست که در املای فارسی متداول شده مرهون زحمات اوست. و 48 سال پیش در روز 12 آبان سال 1352 هجری خورشیدی، عارف شهیر و فقیه جلیل القدر علامه میرزا ابوالحسن شعرانی در سن 71 سالگی درگذشت. علامه حاج میرزا ابوالحسن شعرانی یا تهرانی در سال 1281 هجری خورشیدی برابر با 1320 هجری قمری در تهران به دنیا آمد. وی پس از فراگیری مقدمات به کسب معانی بیان، فقه، اصول، منطق، کلام و حکمت و ریاضیات و طب پرداخت. آیت الله شعرانی در 26 سالگی به نجف اشرف مهاجرت کرد و رجال و حدیث را از محدث رجالی سید ابو تراب خانساری فرا گرفت. وی سپس به وطن بازگشت و در منزل خیش به تدریس علوم و فنون و ترجمه و تألیف پرداخت. تعلیقات بر تفسیر ابوالفتوح رازی و تفسیر مجمع البیان تبرسی، راه سعادت در اثبات خدا و بحث نبوت و ولایت و معاد از جمله آثار این عالم ربانی می باشند. ایشان به زبان عربی، فرانسه و عبری تسلط و احاطه کامل داشت و در هیئت و نجوم و زیج ماهر بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 12 آبان سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 3 نایبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادمانی. تکرار برنامه فرهنگ نامه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکاران هم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. بررسی روزگار و آثار استاد شهریار در مطلب تحت عنوان شهریار شعری فارسی و برگزاری کنفرانس بین‌المللی ایران شناسی در چین. شنوندگان عزیز، همکنون مطلب را تحت عنوان شهریار شعر فارسی تقدیم حضورتان میکنیم. سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سال 1283 هجری شمسی در شهر تبریز واقع در شمال غرب ایران چشم به جهان گشود. ایام کودکی و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تبریز گذراند، ایامی که با انقلاب‌ها و درگیری‌های تبریز توأم بود. شهریار در سال 1300 برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون تحصیل خود را ادامه داد. سپس وارد مدرسه طب شد که آن را پس از 5 تحصیل رها کرد و به کارهای دولتی در خراسان و سپس تهران مشغول شد. شهریار در سال 1331 پس از مرگ پدر و مادرش به تبریز بازگشت و تا پایان عمر، یعنی سال 1367، در این شهر ماند. شعر از دوران جوانی در شهریار شکوفه کرد و تا آخرین لحظات عمر پربار و شکوفا بود. به باور شهریار، مایه شعر آن تأثیر و ارتعاشی لطیف است که بدون اراده بر روی اعصاب انسان نقش می‌بندد و دستگاهی عصبی شاعر آن را از خودی طبیعت یا زندگی تحویل گرفته و به صورت شعر ارائه می کند. باید گفت شهریار تمام قالب‌های شعر فارسی را آزموده و در تمامی آنها خوش درخشیده است. اشعار شهریار لبریز از عواطف عمیق و احساساتی رقیق است و سخنش طبیعی و غیر متکلفانه است. شعر شهریار وامدار گنجینه غنی فرهنگ و ادب فارسی است. شعر شهریار از روحی حماسی فردوسی، سادگی و لطافت شعر سعدی، استحکام و زیبایی غزلیات حافظ، بینش عرفانی مولوی و خورش‌های دینی و سیاسی ناصر خسرو تأثیر بسیار پذیرفته است. شهریار درد انسانی را هسته مرکزی شعر می‌دانست و معتقد بود که شعری راستین شعری است که از دو سرچشمه شور و شعور یا به تعبیری بهتر عشق و عرفان نشأت گرفته است. منتقدان ادبی شعر شهریار را از نظر زبانی و زمانی به سه دوره تقسیم کردند. اشعار دوران جوانی او که بسیاری از غزلهای پرشور او را در بر می‌گیرد، اشعار دوره آشنایی او با افسانه نیمایشیش که میتوان گفت بهترین و زیباترین اشعار شهریار در این دوره سروده شده و شهریار به این دوره عنوان مکتب شهریار داده است. بخشی دیگری اشعار شهریار مربوط به دوران پختگی و پیری اوست که در این دوره گرایش او و نوع عرفان است. سهم اشعار عرفانی پس از انقلاب شهریار بسیار بیشتر از سایر ادوار شعری اوست. شهریار در مقاله‌ای که درباره هنر، عشق، شعر و الهام نوشته، مراحل مختلف را برای عشق قائل شده و کمال شعر را در عشق اجتماعی و عشق الهی و عرفانی دانسته است. به باور شهریار شعری که از نور الهی خالی باشد، ظلمانی و بی‌دوام است. به همین دلیل با وجود گستردگی و تنوع بسیار در موضوع، بهترین اشعار شهریار همانهاست که از دایره تنگ مسائل شخصی و تعلیقات خاکی گذرا گذشته و راه به آسمان برده و رایحه از کلام الهی دارد. شهریار شاعر معتقد بود و با باورهای دینی سخت اعتقاد داشت. مهمترین سرمایه شهریار در اشعار مانوسش قرآن مجید است که خود آن را بهترین چراغ هدایت و سرچشمه فیض دانسته است. او از کودکی با قرآن مجید انس داشته و خود در این باره گفته است: من پیشرفت ادبی خود را مدیون این هستم که در روستا زندگی کردم. 6 ساله بودم که الفبا را یاد گرفتم و توانستم عبارات را بخوانم. در همین زمان بود که با قرآن آشنا شدم و آن را آموختم و از همان ابتدا قلب و مغز من با این کلمات آهنگین آسمانی پر شد. به باور بسیاری از منتقدان ادبی، شهریار با شعرهای همچون قیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مناجات، شب و علی علیه السلام و اشعار عاشورایی در ردیف نخستین نمایندگان شعر دینی معاصر جای دارد. عشق او به حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام به حد و مرز است. اشعاری که شهریار برای این دو بزرگوار سروده از قله‌های شعر شهریار به شمار می‌رود. شهریار عاشق علی علیه السلام است. حضرت علی برای شهریار آینه حق، ترازوی عدالت، مظهر شجاعت و بسیاری از فضایل دیگر است. علی علیه السلام برای شهریار نماد اسلام است. تمامی خصلت‌هایی که انسان مسلمان باید داشته باشد در علی علیه السلام جمع شده است و از این رو علی علیه السلام و ذکر و یاد و تکریم او ترجیع بند بسیار مکرر شعر شهریار است. علی آن شعری خدا شاه عرب الفت داشته با این دل شب، شبز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب. گفته نیز اشعاری عاشورایی شهریار نیز از جمله اشعاری است که شعر او را در بین مردم جاویدانه کرده. شهریار علاوه بر قطعه و غزل و ابیاتی که در رسای امام حسین علیه السلام سروده، در سه قصیده بلند خود به نامهای حماسی حسینی، کاروان کربلا و داغ حسین با سوز و عاطفه بسیار از واقعی عاشورا سخن گفته و به یاد لبتشنگان دشت نینوا سیل اشک از چشمان هر خواننده روان می کند. به یاد تشنه لبان کنار نهر فرات، کنار چشم من از گریه رودی کارون شد. شهریار در اشعار عاشورای خود روایتگری صحنه های غم‌انگیز و جانگداز عاشوراست. شعر او روایت دشمنان بی امان امام حسین علیه السلام و دوستان بی وفای اوست. تصویرگری عزت و آزادگی امام حسین و خاندان و یاران اندک او در روزگاری قحط سال مردانگی و مروت است. شهریار توانسته است لحظه لحظه های این قیام خونین را به تصویر بکشد و صحنه های پرشور از نوای حسینی، کرامت امام حسین علیه السلام و مناجات ها و دعاهای آن بزرگوار در حق همه بندگان خدا حتی دشمنانش تجسم ببخشد. شهریار با شعر خود فلسفه قیام عاشورا و جنبش انقلابی سالار شهیدان را که به قصد اصلاح جامعه بود تبیین کند. به همین دلیل امام حسین علیه السلام در واپسین لحظاتی رویاروی خود با شمر ملعون به جای نفرین دعا بلب دارد. دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا، با کدامی سر کنند مشکل دوتا دارد حسین. آب خود با دشمنانی تشنه قسمت می کند، عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین. دشمنش هم آب می بندد بروی اهل بیت، داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین. شیمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم بلب دیدم دعا دارد حسین. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. اخیراً کنفرانس بین‌المللی ایران شناسی در چین برگزار گردید. همکارمون محمد رضا خالق‌وردی و شرح این موضوع.
هفتمین کنفرانس بین‌المللی ایران شناسی با حضور اندیشمندان، استادان و دانشجویان با همکاری مرکز پژوهش ادبیات شرق در دانشگاه پکن برگزار شد. هدف از برگزاری این سمینار ضرورت تبادل هیئت‌های علمی در حوزه ایران شناسی، تلاش برای ارتقای فعالیت محققان چینی درباره ایران و ایجاد فرصت‌های بیشتر مطالعاتی و تحقیقاتی برای محققان و ایران شناسان چینی بیان شده است.
دانشمندان دارن تلاش میکنند که به صورت هم گسترده و هم به صورت عمیق تحقیقات خودشون رو انجام میدن، در واقع آشنایی خوبی پیدا بکنند با یکدیگر.
در این نشست آقای محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی روابط ایران و چین را روابطی بسیار خوب و ویژه توصیف کرد و گفت تعاملات دو کشور باعث تقویت تبادلات مردم با مردم شده و دو ملت در صدد برآمدند تا با شناخت یکدیگر روابط خود را تعمیق بخشند.
روند توسعه روابط دو کشور به ویژه با امضای برنامه جامع همکاری‌های 25 ساله میان ایران و چین، نوعی بخش آینده درخشان‌تر در روابط دو کشور است. این بدان معنی که نیاز دو کشور به زبان‌دان‌های همچون شما
آقای وانگ بو، معاون دانشگاه پکن، هم در این مراسم با اشاره به 50مین سالگرد برقراری روابط رسمی چین و ایران گفت روابط پکن و تهران وارد مرحله جدیدی شده است.
انشاءالله بتونیم با مشارکت ایران و چین ایران شناسی رو در کشور چین آنگونه که شایسته است ترویج بکنیم و تقویت بدیم. و اکنون 7 مرکز ایران شناسی در چین فعال هستند در همه استان‌ها و امیدواریم که به گذر زمان و با اقبالی که هست، روابطی که هست، این مرکز در این کشور فزونی پیدا بکنه.
همچنین در این مراسم از 3 تن ایران شناسان برجسته چینی تقدیر به عمل آمد. در این نشست دانشمندان، استادان و کارشناسان بر تشکیل کمیته ایران شناسی و چین شناسی در دو کشور تأکید کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان عزیز گرامی، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرانقدر، تکرار راه رستگاری همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما خوبان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که یار رسانی ضعیفان و مستمندان است. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهار شنبه در خدمت شما قرار داریم با برنامه راه رستگاری. انشاءالله ارتباط خود را با این برنامه از طریق مختلف به ویژه فضای مجازی حفظ خواهید کرد. سپاسگزاریم که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. بنی آدم اعضای یک دیگر است، که در آفرینش یک گوهر است. چه عضوی بدر آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. برپایی ابیات دیرنگیز سعدی شیرازی استاد سخن، همگی ما و شما موظف هستیم که در نسبت اعضای جامعه مسئولیت داشته باشیم. این مسئولیت بخصوص در مورد کمک رساندن به مستمندان و ضعیفان و فقیران از اهمیت ویژه برخوردار است. نکته‌ای که در مسئله کمک مالی یا انفاق به نیازمندان و حتی اطرافیان باید توجه داشت آن است که انفاق کننده به واسطه کمکی که می‌کند هیچگاه نباید منت و آزاری به شخص نیازمند برساند. در این باره خداوند متعال در آیه 262 سوره مبارکه بقره چنین می‌فرماید:
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، سپس به دنبال انفاقی که کرده اند منت نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله
مؤمن در زندگی می کوشد که به خوشبختی هر دو سرا نایل آید و با دستان خود آبادانی دنیا و آخرت را رقم بزند، ولی همواره بر سر راه جاده خوشبختی با مانع‌های بزرگی روبروست که چون سد عظیمی در پیش روی او قرار دارند. آن مانع عظیم کسی نیست جز شیطان رجیم. او دشمن قسم خورده است که هرگز در گمراه ساختن انسانها عقیم نشینی نکرده، بلکه کمر همت را بسته و با تمام قوا به میدان آمده تا با تناب گمراهی انسان را از آغوش رحمت الهی دور و در چاه تاریک هلاکت اخروی واقع سازد. شیطان دشمن نابکار و موجود خطرناکی است که هدفش بر هم ریختن اساس خوشبختی دنیا و آخرت انسان ها می باشد، و لذا به جرأت می توان گفت او دشمن شماره یک انسان است. وسوسه های شیطان ممکن است که مانع از انفاق و صدقه و کمک رسانی به فقیران شود، حتی ممکن است در پرداخت زکات و دیگر خیر و صدقات نیز تأثیر سو بگذارد، و از این رو نباید فریب وسوسه های پوچو بی اساس او را بخوریم. در موضوع کمک رسانی به فقیران، ترفندی که شیطان به کار می‌بندد این است که به انسان وعده فقر و تهی‌دستی می‌دهد، به این صورت که در دل آدمی وسوسه می‌کند که اگر انفاق کنی اموالت کم شده و در نتیجه خود دچار فقر و تنگ‌دستی می‌شوی. ولی ما باید به هوش باشیم که این وسوسه ها پایه و اساس ندارد و به هیچ وجه نباید به آن بها داد. دوستان همراه، در ارتباط با مسئله رساندن کمک به تنگ دستان و فقیران، صحبت های کارشناسی آقای علی اکبر مؤمنی را با هم می شنویم که نکات جالبی را مطرح می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا ذل الجلال والاکرام. یکی از دستوراتی که عموما ما در قرآن کریم و در کلمات اولیاء دین، اهل بیت عصمت و طهارت و بزرگان از حکما و عرفا و فقها داریم، سفارش به دستگیری از نیازمندان هست. رهبیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. در خود قرآن کریم چقدر آیه داریم که سفارش به الفاق کردن، سفارش به دلجویی کردن، سفارش به دستگیری از نیازمندان کردن. الا الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدالت و احسان کرده است. در روایات هم همینجور در تعبیری داریم که در شب معراج وقتی پیغمبر به اون جایی رسید که دیگه نه براق میتوانست بیاید، اون وسیله‌ای که حرکت کرد، نه جبرئیل، فرمود اگر لحظه قدمی جلوتر بیا بالم میسوزه، که نظامی میگوید همسفرانش سپر انداختن، بال شکستند و پر انداختن. به اونجا که رسید خداوند به پیغمبر فرمود احمد محبتی محبت الفقرا، احمد محبت من محبت فقرا. یعنی اگر میخوای دوست بدارم فقرا رو دوست بدار. در روایتی داریم خدای متعال به حضرت موسی وحیت، موسی آیا کار خالصی برای من انجام دادی؟ فرمود نماز خوندم، روزه گرفتم، تسبیح گفتم، لا اله الا الله گفتم، الله اکبر. فرمود اینو همش مال خودت بود. نماز که جواز عبور تو از صراط بود، روزه سپر تو از آتش جهنم، و ذکر هم درجات تو در بهشت. برای من چی کار کردی؟ موسی گریه افت. فرمود خدای چی کار کنم برای شما انجام داده باشم؟ فرمود موسا هل سقیت اطشالا، آیا تشنه ای رو سیراب کردی؟ آیا گرسنه ای رو سیر کردی؟ آیا برهنه ای رو پوشاندی؟ هل سرت مظلوما، آیا مظلومی رو یاری کردید؟ خب ببینید چقدر ارزش داره، به خصوص در ماه مبارک رمضان. یکی از توصیه ها توصیه به کمک به دیگران هست، از تو خونه شروع میکنید. حالا مظلوم میتونه همسر آدم باشه، والدین آدم باشه، با زبان روزه. شما ببینید از قبل از اذان مغرب در حالی که ما بدنمون توان نداره اونا باید بلند شن افطاری درست بکنن، بلا فاصله بعد از افطاری باید به فکر سحر باشه. باید کمکشون کنیم، به نیازمندان، به همسایگان، همکاران، دوستان. و این روزا که مخصوصا شما مستحضرید به خاطر بروز این ویروس نگران کننده و منحوس کرونا، برخی از افراد درآمدشون محدود شده یا اصلا درآمد ندارن، نیازمند یاری برادر ما هستند، برادران ما هستند، ارحام ما هستند، دوستان ما هستند. در شادی با هم شریک بودیم، چقدر مهمانی میدادیم، چقدر هم دیگر رو. الان در این وضعیت باید به هم دیگر کمک بکنیم، این خیلی مهمه. اگر بتونیم دست افتاده ای رو بگیریم و مسکین نوازی بکنیم، یتیم نوازی بکنیم، برکت داره. در روایتی هم داریم اصلا چرا روزه واجب شده؟ فرمودن برای این که مردم تلخی گرسنگی و نداری رو بچشن و دلشون بسوزه، به یاد فقرا بیفتن و به فقرا کمک بکنن. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی.
یکی از کارهای بسیار مهمی زندگی مؤمن که مورد تاکید خدا و رسولش و بزرگان دین قرار گرفته و همیشه باید در رویخط برنامه‌های ضروری وارد شود، مسئله برآورده کردن حاجات مؤمنان و گره کشایی از زندگی آنهاست. اهمیت این موضوع در حدی است که پی بردن به آن از حد ظرفیت‌های عقل آدمی نیز خارج می باشد. در آموزه‌های دینی و سنت نبوی و آثار و اجادات شاعران و ادیبان و بزرگان دین و معنویت و معرفت در مسئله کمک رساندن به فقیران و نیازمندان تاکید و گوشزدهای زیاد شده است. شاید این سوال هم مطرح شد که این همه سفارش و تاکید بر مسئله دستگیری از فقیران برای چیست؟ حتما آثار مفید و درخشانی که از این راه برای انسان در نظر گرفته شده و پدید می آید مورد پافشاری خدا و اولیای الهی قرار گرفته است. در پاسخ باید گفت که موضوع ارزشمند دستگیری از فقیران و مستمندان دارای آثار بسیار مفید و ارزنده است که آشنایی با آنها موجب شگفتی و تعجب فراوان است، که در ادامه گفتار راه رستگاری به برخی از آنها اشاره میکنیم که یکی از مهمترینشان ریشه‌کن شدن فاصله طبقاتی میباشد. یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی که همواره بشر با آن روبرو است، علی‌رغم پیشرفت‌های صنعتی و مادی، فاصله طبقاتی می باشد. به این معنا که در یک سو ایده غرق در ثروت و ناز و نعمت بوده و از بهترین وسایل آسایش و رفاه بهره‌مند هستند، و در سوی دیگر ایده به اندازه در فقر و نداری غوطه‌ور باشند که حتی از تهیه لوازم ضروری زندگی از قبیل غذا، لباس، مسکن و غیره عاجز باشند. طبیعی است که در چنین جامعه‌ای رنگ عدالت و برابری به چشم نمی‌خورد. به هر ترتیب با توجه به آنچه در جریان این گفتار و گفتارهای دیگری راه رستگاری ذکر شد، مسئله کمک رساندن به فقیران و بی‌بضاعتان از جمله کارهای اصولی برای هر انسان مؤمن است که همواره باید به آن اقدام کند. در چنین شرایطی اوضای جامعه رو به بهبودی نهاده، بسیاری از مشکلات از قبیل فقر، اعتیاد یا نشه‌مندی، فحش و فساد و غیره می توانند از بین بروند یا حداقل کاهش یابند. دوستان شنونده، گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید با موضوع کمک رساندن به مستمندان و ضعیفان جامعه. این برنامه را انشالله اگر فرصت بود در گفتارهای آینده نیز ادامه خواهیم داد و ادامه این گفتار را شما میشنوید با موضوع ذکر شده. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
اسکندر روزی به تخت نشسته بود. دزدی را پیش او آوردند. گفت بردار کنیدش. دزد گفت ای شاه، من دزدی کردم و مرا هیچ آرزوی آن نبود و دست من نمی خواست. اسکندر گفت لاجرم تو را نیز بدار کنند و تو را هیچ آرزوی آن نبود و دل تو نخواهد.
از فاضلی پرسیدند فرق ما بین حلال و حرام چیست؟ توضیحی طولانی داد و سرانجام چنین گفت: گربه میان حلال و حرام تفاوت می‌گذارد و شما آن را نمی‌فهمید. سوال کننده پرسید چگونه؟ فاضل گفت از آنجا که هرگاه غذایی به گربه دادی همانجا می‌خورد، اما اگر چیزی دزدید آن را بر می‌دارد و می‌گریزد، همانطور که دوست می گریزد. میگویند دزدی لباس کسی را دزدید و به بازار برد و به دست دلال داد که بفروشد. لباس را از دلال دزدیدند و دزد دست خالی نزد دوستانش برگشت. گفتند لباس را چند فروختی؟ گفت به همان قیمت که خریده بودم. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
واکسیناسیون بیش از 46% از مردم تاجیکستان علیه بیماری کرونا. برداشت 350,000 تن پنبه در تاجیکستان. و انتخاب وزیر خارجه ایران از رفتار دوگانه آمریکا در پیگیری مذاکرات برجام. کاخ سفید ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد، ولی همزمان تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که برنامه پاییزی جذب جوانان به خدمت نظام وظیفه در این کشور تا روز 2 نوامبر سال جاری 65% اجرا شده است. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفت که ولایت بدخشان اجرای 100% این برنامه را تامین کرد. وی تاکید کرد که در مناطق مرکزی تاجیکستان این برنامه نزدیک به 80%، ولایت سغد 56% و ولایت ختلان نزدیک به 54% اجرا شده است. شهر دوشنبه نیز برنامه فرستادن سربازان به خدمت نظام وظیفه را تا چند روز دیگر اجرا خواهد کرد. در تاجیکستان هم ساله در فصل‌های بهار و پاییز برنامه فرستادن جوانان بالای 18 سال برای خدمت در نیروهای مسلح این کشور اجرایی می شود. اما اخیراً با تصویب قانون جدید نظام وظیفه در تاجیکستان، زمینه بازخرید خدمت سربازی فراهم شد که با پرداخت مبلغ 25500 تومانی معادل $2,200 می توان کارت معافیت از خدمت دریافت کرد. وزارت کشاورزی تاجیکستان از برداشت 350,000 تن پنبه از زمین های تحت کشت این محصول خبر داد. تا اول ماه نوامبر سال جاری از 173945 هکتار زمینهای تحت کشتی پنبه در تاجیکستان بیش از 350000 تن محصول برداشت شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 25000 تن بیشتر می باشد. کشاورزان ولایت خطلان 280000 تن، ولایت سغد 134000 تن و ناحیه های مرکزی تاجیکستان بیش از 6000 تن پنبه برداشت کردند. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان امیدوارند که تا پایان موسم برداشت پنبه در سال جاری تولید این محصول را به 400000 تن خواهند رساند. اما کارشناسان با اشاره به فراوری تنها 10% از پنبه در داخل تاجیکستان و خام فروشی بقیه این محصول به شکل به خارج، این وضع را به زیان کشاورزان و اقتصاد تاجیکستان عنوان میکنند. نمایشگاه ایران از نگاه نقاشان ارمنستان در تالار انجمن نقاشان این کشور با حضور عباس زهوری سفیر ایران، مسئولان فرهنگی ارمنستان، هنرمندان و هنردوستان این کشور افتتاح شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از یروان جلب میکنیم.
ایران از نگاه نقاشان ارمنستان عنوان نمایشگاهی است که در تالار انجمن نقاشان این کشور افتتاح کردید. با حضور آقای عباس زهوری سفیر کشورمان، مسئولان فرهنگی ارمنستان و هنرمندان و هنردوستان این کشور. ده ها نقاش ارمنستانی در این اقدام فرهنگی به ابتکار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجمن نقاشان ارمنستان شرکت کردند که آثار برگزیده در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند.
هنرمندان زبان گویا و بی پیرایه ملت ها هستند. هرچه هنرمندان از ملت های دیگر، از کشورهای دیگر شناختشون عمیق تر بشه، طبعا این شناخت رو میتونن بهتر به جامعه منتقل کنن.
در چارچوب این نمایشگاه هیئت داوران 7 اثر را به عنوان آثار برتر معرفی کرد. مجموعه نقاشی های با عنوان ایران یکی از این آثار است که خالق آن گورک جاوروشیان میباشد.
برای شناخت نسبی ایران میبایست ماها و حتی سالها در این کشور ماند. من سالها پیش به ایران سفر کردم و تأثیری که از فرهنگ و تمدن عظیم ملت ایران پذیرفتم چنان عمیق بود که تا امروز آن را حس می‌کنم.
برگزیدگان این نمایشگاه قرار است به زودی با مساعدت رایزنی فرهنگی کشورمان به ایران سفر کنند تا آثار جدیدی از ایرانی که می‌بینند خلق کنند و در نمایشگاه گروهی دیگر در ایروان در معرض دید عموم قرار دهند.
اقدامات نظیر ایران از نگاه نقاشان ارمنستان نه تنها در راستای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی کشورمان، بلکه در جهت افزایش تعاملات فرهنگی ایران و ارمنستان اهمیت بسزایی دارد. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
46% از ساکنان تاجیکستان واکسن کرونا تزریق کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا روز 2 نوامبر سال جاری و 46% از جمعیت بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا تزریق شد. مقامات این وزارتخانه گفتند تا این مدت 2,670,000 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا تزریق کردند. از این تعداد 2,340,688 نفر دوز دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کردند. در تاجیکستان واکسن های سپوتنیک وی، مدرنا، کوروناواکس و استرازنکا که از خارج با کمک مالی بانک جهانی وارد می شود با مردم تزریق می گردد. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز اخیر مورد جدید ابتلا یا فوت بررسی بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشده است. از سوی دیگر مدیر اداره امنیت بهداشت و بیماری های سرایتی وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور فعلا تزریق واکسن کرونا به کودکان برنامه ریزی نشده است. نوروز جعفرو گفت بر اساس برنامه وزارت تندرستی تاجیکستان تزریق واکسن کرونا به کودکان تنها پس از دریافت این واکسن از سوی 60% از افراد بالای 18 سال جامعه تاجیکستان امکان پذیر خواهد شد. حکومت ژاپن با هدف کاهش بیماری و مرگ و میر کودکان در تاجیکستان حدود 2,800,000 دلار یاری می رساند. ناکایوکی میاسیتا سفیر ژاپن و اسامة مکاوی نماینده سازمان یونیسف در تاجیکستان در حضور جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی این کشور یادداشتی را در مورد اجرای طرحی بقا و توسعه کودکان کوچک امضا کردند. برای این طرح ژاپن 307 میلیون ین حدود 2 میلیون 800 هزار دلار را به حساب دفتر سازمان یونیسف در تاجیکستان واریز خواهد کرد. تثبیت این موقعیت های به دست آمده در زمینه کاهش بیماری و مرگ و میر نوزادان و کودکان و تقسیم عادلانه امکانات در سراسر تاجیکستان از هدف های اصلی این طرح عنوان می شود. در این طرح ژاپن واکسن های سرخک، سرخچه، هپاتیت بی و سرنگ تزریق به تاجیکستان خواهد فرستاد. هیئت وزیران جمهوری آذربایجان وضع ویژه فوق‌العاده قرنطینه در این کشور را از روز 2 نوامبر تا 2 ماه دیگر تمدید کرده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان.
هیئت وزیران جمهوری آذربایجان وضعیت ویژه قرنطینه در کشور را از امروز تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید مجدد وضعیت ویژه قرنطینه در حالی اعمال می شود که ستاد ملی مقابل با کرونا در این کشور اعلام کرد تعداد فوتی های ناشی از کرونا از مرز 7000 نفر عبور کرد.
سرعت سرایت ویروس ها 50 تا 60 برابر بیشتر شده. واکسیناسیون را با قدرت باید ادامه دهیم و باید محدودیت خدمات دهی به افرادی که تمایلی به دریافت واکسن ندارند را بیشتر کنیم. این افراد باعث شدن چرخه گردش ویروس قطع نشود.
هرچند در این کشور حدود 10 میلیون نفری بیش از 9 میلیون و 500 هزار دوز انواع واکسن های تولیدی کشورهای مختلف تزریق شده است، اما آمارهای ابتلای روزانه و فوتی روند صعودی دارد.
حاضر واکسن همه مسئلت بیرون وردرسن.
من واکسن فایزر دریافت کردم و بر اساس توصیه پزشکان دوز سوم را هم چند روز پیش تزریق کردم. از همه میخواهم واکسن بزنم.
من سال گذشته کرونا گرفته بودم. الانم دو دوز واکسن سینوواک زدم. تا حدودی خیالم راحت شده. فرقی تو واکسن ها نیست. اصولا کارکرد همه اونها مشابهه.
برخی محدودیت ها به مرور در رژیم قرنطینه حذف شده است، اما دولت اولویت را در سلامت مردم و رعایت دستورالعمل ها میداند. زندگی با کرونا در این کشور به دوز سوم رسید و ستاد ملی مقابله با کرونا از گروه های پرخطر برای دریافت دوز سوم هم دعوت کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
خبرهایی که هست از احتمال عمدی و برقصدانه بودن آتش سوزی در بازار برکت ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سوغ دارد. کمیسیون ویژه بررسی علل آتش سوزی پس از 10 روز تحقیقات اعلام کرد که فرضیه عمدی بودن آتش سوزی که عمده محصولات آن چوب و تخته می باشد قوت می گیرد. آتش سوزی شبانه در بازار برکت ساعت 20 شب 21 اکتبر سال جاری رخ داده که این مرکز تجاری تعطیل و برخی آن نیز کاملا خاموش بوده است که این موضوع احتمال عمدی بودن این حادثه را بیشتر تایید میکند. کسبه بازار مبلغ خسارت وارد شده بر اثر این آتش سوزی را 760 هزار سومانی برآورد کردند. گفته می شود که حضور به موقع آتش نشانان موجب مهار آتش سوزی در بازار فروش چوب و تخته برکت شد. مقامات بازار برکت نیز تاکید کردند که به موقع آمدن آتش نشانان از سوختن 100 میلیون سومانی چوب و تخته در این بازار پیشگیری کرد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طالبان در پی خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان در روز 15 آوگوست سال جاری کنترل کابل پایتخت را به دست گرفت و در پی آن اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از این کشور گریخت. سپس طالبان کنترل همه افغانستان را در دست گرفت و 7 سپتامبر دولت موقت جدید را اعلام کرد که هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. این روزها در کشور همسایه افغانستان کارشناسان یکی از مهمترین مشکلات حکومت داری طالبان را نبود قدرت متمرکز و مؤلفه های اساسی دولت سازی ذکر میکنند. در خصوص ادامه و بقای دولت طالبان بدون مشارکت جریان های سیاسی و قوم های دیگر و مشکل آری بودن حکومت طالبان از مؤلفه های اساسی دولت سازی، اظهارات کارشناسی و تحلیلگر مسائل سیاسی آقای موسوی اکبری دکترای علوم سیاسی و از استادان سابق دانشگاه در افغانستان را با هم میشنویم.
در خصوص تداوم و بقای دولت طالبان بدون مشارکت مشارکت جریان های سیاسی و اقوام دیگر می توان این گونه گفت که بقای هر نظام بستگی به یک سری عوامل دارد که اون عوامل را باید داشته باشد دست کم. در اینجا ما به سه نکته اشاره می کنم که این سه نکته را نظام امارت طالبان ندارد. نکته اول بحث مشروعیت است. هر نظام سیاسی در عرصه ملی و سپس در عرصه بین المللی بحث مشروعیت در آن نقش مهم و تضمین کننده برای بقای آن دارد. در حالی که طالبان با زور یک دولت را تصاحب کرده است و رئیس جمهور قبلی از کشور فرار کرد و آنها وارد کشور شدند و بدون رضایت مردم و بدون اینکه از طریق قانونی اقدام بکنند قدرت را به دست گرفتند و ادعای یک حکومت به نام امارت اسلامی را دارند. این نکته اول. نکته دوم بحث مشارکت. هر نظام سیاسی که بخواهد بقا و تداوم داشته باشد دست کم مبتنی باید بر مشارکت سیاسی باشد. چنانچه ملاحظه میکنید در خیلی از کشورها اقوام متعدد و مختلف و همچنین جریانهای سیاسی متکثر وجود دارد. هر نظام سیاسی که بخواهد سر کار بیاید ناچار است که با توجه به اصل تکثرگرایی بحث مشارکت سیاسی را به یک نحوی با خود داشته باشد، به گونه ای که همه جریان ها یا همه اقوام موجود در آن خود را در آینه نظام سیاسی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ببینند. در حالی که نظام سیاسی طالبان به نام امارت اسلامی از این گزینه هم خالی است. ما هیچ گونه جریانی غیر طالب را در بدنه نظام سیاسی نمی بینیم و همچنین غیر از این که طالبان از یک قوم خاص و از یک صدای خاص و از یک آدرس خاصی هستند، سایر اقوام را هم در این پروسه ما نمی بینیم که به صورت چشمگیر حضور داشته باشد. حال ممکن دو سه نفری به عنوان سمبولیک وجود داشته باشد، ولی این دو سه نفر نمی تواند مبنای مشارکت سیاسی را به عنوان به معنای واقعی آن تضمین بکند. این گزینه دوم. گزینه سوم، هر نظام سیاسی که در هر کشوری به وجود می آید لاجرم باید مطابقت با واقعیت‌های موجود اون کشور داشته باشد. شما نظام سیاسی را سراغ ندارید که اون نظام سیاسی در یک کشور حاکمیت داشته باشد ولی واقعیت‌های موجود اون جامعه و اون کشور را مد نظر قرار ندهد. در جامعه مثل افغانستان تکثر قومی، تنوع قومی یک واقعیت است. این واقعیت را اگر مد نظر نگیریم و بخواهیم بدون توجه به آن یک نظام را بر مردم حاکم بکنیم، این نظام نظامی ناقص است. لذاست که دوام چنین نظامی تضمین نمی شود. با توجه به این سه گزینه که همه این گزینه ها در عرصه ملی وجودش بقای یک نظام را تضمین می کند، در عرصه بین المللی هم همین سه گزینه تأثیرات خودش را دارد. تعامل طالبان در عرصه بین المللی با دیگر کشورها هم منوط به همین سه گزینه است که باید وجود داشته باشد، مشروعیت داشته باشد و مشارکت سیاسی از مسیر مشارکت سیاسی به وجود آمده باشد و در عین حال واقعیت‌های اجتماعی اون جامعه را پوشش داده باشد. در حالی که نظام سیاسی امارت اسلامی طالبان این گزینه ها را با خود ندارد و در عین حال تلاش میکند که در عرصه بین المللی هم موافقت کشورها را مبنی بر رسمیت شناختن نظام امارت جلب کند و این کاری دشوار است. بنابراین اگر ما بخواهیم بگوییم که این نظام چقدر میتواند بقا داشته باشد، به نظر میرسد که بدون گزینه های یاد شده تداوم و بقای این نظام دشوار و کار سختی است. از همه که بگذاریم مدیریت سیاسی یک کشور مستلزم نیروها و کادرهای متخصص. در حالی که طالبان عموما تحصیلات دینی دارن، اون هم در سطح بسیار پایین، توانایی مدیریت سیاسی را ندارن. نمونه عینی آن بیش از دو ماه است که اینها در کشور مسلط هستند. در طی این دو ماه اونها حتی نتانستن به نیازهای اولیه مردم افغانستان پاسخ بدهد. فقر در نهایت حد خود در افغانستان بیداد میکند. مردم از گرسنگی دارد جان میدهد و اما اونها هیچ برنامه مشخص یا یک چشمانداز روشن برای اقتصاد ورشکسته افغانستان ندارند. چرا؟ چون تحصیلات و سواد کافی برای ارائه یک استراتژی معینی که در یک شرایط بحرانی بتواند جامعه را مدیریت بکند ارائه ندادند، توانایی را ندارند. بنابراین بقای نظام سیاسی امارت اسلامی بدون گزینه‌های یاد شده، مخصوصا بدون توجه به واقعیت جامعه افغانستان و اینکه اونها مدیریت سیاسی لازم را ندارن و از توانایی لازم در این عرصه برخوردار نیست، به نظر می رسد تداوم بقایش خیلی سخت باشد.
وزیر امور خارجه ایران گفت کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران را مطرح میکند و ادعای آمادگی بازگشت به برجام را نیز دارد، ولی همزمان تحریم های جدید را علیه افراد و شرکت های ایرانی به کار میگیرد. وزیر امور خارجه ایران افزود به دقت رفتار بایدن را میسنجیم. حسین امیر عبداللهیان در فضای مجازی نوشت ما به دقت رفتار آقای بایدن را میسنجیم. هدف مذاکره حرف زدن محض نیست، بلکه توافق عملی و احترام به منافع دو جانبه است. امیر عبداللهیان تاکید کرده است گروه 4 بر علاوه یک برای مذاکره جدی و استوار بر رعایت منافع و حقوق دو جانبه با ایران آماده باشد. 26 نشست جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در میان بی سابقه ترین تدبیرهای امنیتی در گلاسگو شاتلندیا آغاز به کار کرد. در باره این نشست با گزارش مشتبه قاسم زاده خبرنگار صدا و سیما از لندن توجه فرمایید.
شش سال پس از توافق در نشست اقلیمی قبلی، شش سال گرمتر رو تجربه کردیم. اعتیاد ما به سوخت‌های فسیلی ما رو به لبه نابودی می‌کشاند. ما با یک انتخاب دشوار مواجهیم. یا این روند را متوقف کنیم، یا این شرایط ما را متوقف می‌کند و به خط پایان می‌رساند.
26 نشست جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در میان بی سابقه ترین تدابیر امنیتی و به کارگیری بیش از 10,000 نیروی امنیتی و پلیس به میزبانی انگلیس در گلاسگو اسکاتلند واقع در شمال انگلستان در حالی آغاز به کار کرد که حتی میزبان درباره موفقیت آن خوشبین نیست.
250 سال پیش اینجا در گلاسگو ماشین بخار با سوخت فسیلی زغال سنگ شروع به کار کرد. حالا کشورهای صنعتی مشکلی را که خودشان به وجود آورده اند نادیده می گیرند.
سران و هیئت نمایندگی 197 کشور جهان تا 21 آبان ماه درباره مراحل دستیابی به اهدافی همچون به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای بر راه‌های غلبه بر چالش‌های زیست محیطی و تلاش برای پیشگیری از گرم شدن بیشتر کره زمین گفتگو می‌کنند. با اینکه بیش از 10,000 نیروی امنیتی و پلیس انگلستان بی سابقه ترین تدابیر امنیتی را برای حفاظت از این نشست در شهر گلاسگو و همچنین دور نگه داشتن معترضان از محل برگزاری آن اجرا کردند، اما نتوانستند مانع از حضور معترضان شوند.
مهمترین پیام و خواست ما توقف سرمایه گذاری دولت ها در صنایع سوخت های فسیلیه. عملکرد دولت ها در کشورهای صنعتی نشون داد اونها در مبارزه با تغییرات اقلیمی جدی نیستند و منفعت های اقتصادی رو بر حفظ جان مردم ترجیح میدن.
منتقدان و قشن های مختلف حامی محیط زیست معتقدند عامل 80% آلودگی ها و تغییرات اقلیمی کشورهای صنعتی هستند، اما با فرافکنی حاضر نیستند متناسب با سهم خود در کاهش آلاینده ها گام عملی بردارند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مقامات پلیس شهر مسکو از کشف جسد مدیر سابق کارخانه آلومینی تاجیکستان در منطقه جنوب شرق پایتخت روسیه خبر دادند. جسد بیجان میخائیل سینان 90 ساله دخترش در منزل پدرش کشف کرده است که در بدن وی آثار گلوله مشاهده می شود. در کنار جسد وی تفنگچه اهدایی از سوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سال 1994 پیدا شده است که پس از سوی خاص به جان سینانی در آن زمان که مدیریت کارخانه آلومینی این کشور را به خود داشت برای دفاع از خود اجازت نامه حمل این اسلحه را دریافت کرده بود. میخائیل سینانی از سالهای 1980 تا 1995 مدیریت کارخانه آلومینی تاجیکستان را بر عهده داشته است. و با یک خبری ورزشی مشروع اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که آریا برزگر بازیکن تیم ملی زیر 23 سال دو جلسه محروم شده است. این بازیگر در دیرا و تیم عمومی تاجیکستان در دوشنبه با دریافت کارت قرمز از داور مسابقه اخراج شد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که خطای این بازیکن غیر فنی بود. البته برای این بازیکن جریمه $1000 نیز در نظر گرفته شد. برزگر یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی زیر 23 سال ایران است که کادر فنی تیم ملی روی این بازیکن در مرحله نهایی حساب ویژه باز کرده است. این مرحله در خرداد ماه 1401 برابر با ایون 2022 برگزار می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمید به گزارش ویژه این ساعت از همکار ما آقای خالزاده که در آن موضوع برخوردهای ظالمانه غرب و امریکا با مسئله هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
همزمان با هفته جهانی خلع سلاح، مجید تختروانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت چنانچه ارادی سیاسی وجود داشته باشد، خلع سلاح هسته‌ای در جهان میتواند عملی شود. تختروانچی افزود بحث تضمین یا نظارت بر خلع سلاح هسته‌ای در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت پیگیری می شود، ولی تا زمانی که 5 کشور هسته‌ای اراده سیاسی لازم برای این امر نداشته باشند، نایل آمدن به خلع سلاح هسته‌ای از احتمال دور است. پیش از این در 27 اکتبر امسال قطعنامه دو سالانه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران با عنوان پیگیری اجرای تعهدات توافق شده در کنفرانس های بازنگری دولت های عضو NPT در سال های 1995، 2000 و 2010 با حمایت اکثریت اعضای سازمان ملل متحد در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب رسید. قرار است این قطعنامه حدود یک ماه دیگر در صحن مجمع عمومی سازمان ملل ایراد شود و در آنجا به تصویب نهایی برسد. در بند یک ماده 11 منشور سازمان ملل متحد آمده است که مجمع عمومی می تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم سلاح ها را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه های بنماید. موضوع خلع سلاح و معنی گسترش سلاح های هسته‌ای از مسائل مهم جهانی است که جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف صلح و امنیت و در پی آره شدن جهان از سلاح کشتار جمعی به ویژه در غرب آسیا اهمیت فراوانی برای آن قائل است و نقش فعالی برای پیگیری و اجرای شدن آن دارد. به عنوان مثال، پیشنهاد اولیه گرامی داشتی روز بین المللی نابودی کامل سلاح های هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح و با حمایت گروه عدم تعهد یا با بلاک ها همراه نشونده و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دستور کار سالانه مجمع قرار گرفت و هر سال برگزار می شود. اما این گونه سیاست های صلح‌خواهانه و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با کارشکنی های از سوی کشورهای غربی و سرکردگی آمریکا و برخی از همپیمانان منطقه‌اش روبرو می شود. اما این گونه اقدامات موجب تقویت بیش از پیش موقعیت و اعتبار ایران در سطح منطقه شده است که با خواسته ها و اهداف غرب و برخی دیگر از قدرت‌های جهانی همخوانی ندارد. عبدالعظیم عبدالوهاب، روزنامه‌نگار تاجیک، در این راستا می گوید
در منطقه بلکه در جهان یک شیوه پیش می رود که بسکتی عبدالله ها را قدرت ندارد و این دلیل از آن است که ایران پارست در چیشک می رود در عبدالله منطقه ساکر در عبدالله منطقه می رود و این مثلا تشکیش های اتحاد اروپا های اتحاد اروپا و تشکیش های امریکا را بروجود آورده است که از ایران کشمکیز بروسه ندارند. من یک سؤال مطرح هم تا حال همین است که چرا مثلا خودگرد قدرت ها حقوق استفاده از مواد هسته‌ای رو داشته باشند ایران نه؟ و خود همین که در کجا ژاپن قدم ایالات متحده آمریکا گذاشته شدن در آن دولت روی آبادی را ندیده است. من آنها نمیخواهم که در این روز که عرب جهان به یک خودپاشوی و یک تازی آمریکا آورده رسانده شدند و ایران چشم زیر ندارد، ایران را قبول ندارند و همچنین از عوض خوردن و در اون باشد باید دیدن این جسیر پوشیدن ندارد از آن جایی مثلا بینهانش ندارد که ایران از جدی استفاده و از جدی تناظری و علمی خیلی پیشه افتاد در منطقه و همون شما داخل در برابای چین و ژاپن و در برای آن ملازیا نیستند و این از برای آن دولتهایی که مثلا پاکستان خشم خوب ندارند و دیگر مثلا پیشنهادی های مثلا این ملت
گفتنی در حال حاضر 185 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه که مجهز به سلاح هسته‌ای هستند عضو این پیتی می باشند، اما رژیم صهیونیستی و کشورهای هند و پاکستان عضو این پیمان نیستند و کره شمالی نیز از این پیمان خارج شده است. از زمان اجرای شدن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1970 قدرت‌های اتمی با بی‌توجهی با دو رکن خلی سلاح و انتقال فناوری سلامیز هسته‌ای زرادخانه های اتمی خود را حفظ کردند و هم با ایجاد فشار به دیگر کشورها چالش های جدی برای این پیمان به وجود آوردند که از جمله مهمترین این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که بیش از 4 دهه تحت تحریم و فشارهای آمریکا و غرب قرار دارد. این در حالی است که با وجود این تحریم ها جمهوری اسلامی همچنان بر مسیر پیشرفت خود قرار دارد و در این زمینه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. پروفسور رجب سفروف، کارشناسی مسائل بین‌المللی مقیم روسیه، در رابطه با این مسئله می‌گوید:
ما کشوری روسیه با جمهوری اسلامی ایران منافع مشترک زیادی داریم. اون چیزی که به شما لطمه می‌زنه حتماً با ما هم شاید از اون بیشتر لطمه بزنه. اگر ما کنار بریم و تنها مشاهده کار این صحنه باشیم، ما در را برای این لطمه که بعدن میاد باز میکنیم و این خوشبختانه این دید الان در روسیه داره جا میفته که این خیلی خودش یک مفعلی نیک بگیریم این را. دوم، من اصلا نه تنها بنده بلکه هزاران نفر تعجب میکنن، از اون که چجوری جمهوری اسلامی ایران با همه این تحریم های وحشتناک و دندان شکن مدت این سالیانی سال توانست سری پای خودش بیسته. اصلا من همچون یک کارشناس اصلا نباید بگم این حرف را، ولی میخوام بگم هیچ کشوری دنیا حتی روسیه حتی نیم سال نمیتونست با این تحریم هایی که سری شما درست کردن سری پای خودش بیسته. بعد ما به این فکر افتادیم که چی شما را داره نجات میده. البته برای شما هم شاید جالب باشه که یه خارجی چی میگه در این موضوع. من به این نتیجه رسیدم که خداوند در قطار این وسوسه ها و کارهای خیلی بدی غربه ها و دشمنان ایران یه چیزهایی برای شما درست کرده که یا این وسوسه ها را خونسار میکنه یا حداقل اون را محدود میکنه. اولا چیزی که شما را نجات داده این خداپسند، خداپرست، یعنی مذهبی بودن شما، یعنی خداوند را قبول داشتن شما، دین را میپذیرید، خدا را میشناسید. وقتی که شما خدا را دارید یعنی همیشه یه امیدی برای شما هست، یعنی میگید که همیشه خدا خودش در نظر داره و امروز میگذره، یعنی این امید در قلب شما جا داره.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدر کاسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. واکسیناسیون بیش از 46% مردم تاجیکستان علیه بیماری کرونا، برداشت 350,000 تن پنبه در تاجیکستان و انتقاد وزیر خارجه ایران از رفتار بیگانه آمریکا در پیگیری مذاکرات برجام. کاخ سفید ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد، ولی همزمان تحریم‌های جدید علیه ایران به کار می‌گیرد.
شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکرم باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.